أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. در ذیل این دعایه سه تا مسئله را سیدن استاد رضوان لاله عنوان کردن. یکی مسئله تفسیری کلامی بود در باری رزق، یکی هم مسئله علمی است به جامعه شناسی و مانند اون در باری ملک، و یکی هم مسئله عقلی و فلسفی است در باری نظام علی و معلولی. در پایان بحث دیروز مسئله دفع الله الناس بعض هم به بعض مطرح شد و اینکه اگر دفع لله نباشد فساد به فساد دیگر تبدیل می شود، نه اینکه فساد به صلاح تبدیل می شود، و اگر دفع لله بود فساد به صلاح تبدیل می شود. گرچه کل کارها را ذات اقدس اله در نظام هستی به خود اسناد می دهد، اما اون چه که نقص و شر است از خدا دور است که کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. بنابراین اگر گروهی قیام مردمی داشتند برای براندازی یک نظام ستم و تأسیس یک نظام جدید، چون دفع لله نیست، این تفسیر تبدیل فاسد به فاسد دیگر است و چند سباهی می گذرد باز همین گروه جدید کار گروه قدیم را انجام می دن. زیرا اگر کسی قدرت داشته باشد و اعتقادی به معاد نداشته باشد، دایی ندارد که اموال را برای خود جمع نکند و لذت نبرد. تنها چیزی که ضامن اخلاق است اعتقاد به معاد است، و اگر اعتقاد به مبدأ و معاد از یک فرد یا جامعه رخت بربندد، به هیچ وجه فضائل انسانی ضامن اجرا ندارد. هیچ راه معقولی نیست برای کسی که به خدا و قیامت معتقد نیست آدم خوبی باشد. اگر قدرت دارد، مال در اختیار او هست، دلیل ندارد که از او استفاده نکند. تنها چیزی که مانع بهره برداری باطل است اعتقاد به حسابه. این اعتقاد به حساب اگر از جامعه یا فرد گرفته شود، مثل گلابی است که از این برگ گل گرفته شده، بقیهش توله است. شما درست بیندیشید ببینید هیچ راهی دارد بر اینکه انسان آدم خوبی باشد لولا خوف المعاد؟ اگر مسئله قیامت در کار نباشد، به چه دلیل این کسی که قدرت دارد و میتواند زندگی بهتر داشته باشد زندگی بهتر نکند؟ چون بعد از مرگ نه کسی او را تنبیه میکند به صابرین پاداش میدهد، هر دو نابود میشوند. خب چرا او بهره نبرد؟ اینه که در سوره صاد میفرماید اونها که دست به فساد زدند چون معاد را فراموش کردند، لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. بنابراین اگر قیامی مردمی بود ولی الهی نبود، فسادی به فساد دیگر تبدیل می شود، و اگر احیانا افسد به فاسد تبدیل شد، این زود گذر است. این فاسد امروز افسد فردا خواهد شد. این یه چیز دیگری هم مشروع است. اون در بحث ذیل آیه 21 همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت که ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب الیم. اونا که قیام مردمی کردن و خواهان قسط و عدلن به سه چهار گروه تقسیم شدن. اونجا بحث مبسوطی گذشت. ولی اگر کسی قیام کرد و قدرتی به دست آورد و خدا معتقد نبود، این هیچ وجهی ندارد که او فاسد نباشد. و از قدرت سوء استفاده نکنه. گرچه کل کارهایی که در عالم می گذرد به اذن الله هست، اما الدفع لله مهم است. اینا فساد را لله دفع نکردن، برای اینکه طرح خودشون رو پیاده کنن قیام کردن. لله باشد، لله باشد، یعنی لتکون کلمت الله الاولیا. و این همان است که لولا دفع الله الناس بعضاً به بعض لهدم از سوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. چرا تبیین میکند فساد عرض چیست؟ میفرماید لولا دفع الله، اون ریشه این اصل است. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از سوامع و بیع، چون سوامع و بیع و سایر مراکز عبادی و دینی منهدم می شود لفسدت الارض قاد بود. وگرنه این چنین نیست که اونها در جا خودشون باشن و وظایف خودشون انجام بدن و از ذلک فساد عالمگیر بشود، این طور نیست. بله، دفع ظلم به ما انه ظلمون، نه دفع و هاذ الظلم و تبدیله الى ظلم آخر. نه، اون کسی از خود اونها در رأس قرار میدن، چون هر کدام از اینها در رأس قرار بگیرن این چنین خواهند شد. وقتی به خدا معتقد نباشن، به معاد معتقد نباشن و قدرت هم داشته باشن، دایی ندارد که لذت نبرن. برای دفع و هاذ الظلم قیام کرده. اینا میگن تو ظلم نکن من ظلم بکنم، نه ظلم نباشد. اون که قیام میکند برای اینکه ظلم رخت بربندد، لتکون کلمت الله الاولیا، او موحد است. این دفعش لله است. همون کاری که به بعضی از کارگزاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم مال جمع کردن، رشوه دادن که در هنگام خرس مالیات و تخمین مالیات کم تخمین بزند، گفتن خذ هذا و خفف عن التمور، این تمرها و خرماها را به عنوان کم گزارش بده، فبود این هذا الا سهد و انا لا ناکله، این سهد است و ما اهل سهد نیستیم. اونها گفتن به هذا قامت السماوات و الارض، چون بالعدل قامت السماوات و الارض. قیام های مردمی که لله نیست، برای این نیست که اینها ظلم در عالم واقع نشود، برای اینکه اینها ظلم اونها ظلم نکنن اینها ظلم بکنن. نه برای این است که لتکون کلمت الله، برای اینکه لتکون کلمت هذا القائم لله، نه کلمت الله الاولیا. همون گفته شد ممکن نیست کسی معتقد به خدا نباشد و عادل، وجهی ندارد که قدرت داشته باشد، پول داشته باشد و بهره نبرد. نه، او میخواد خودش ظلم کنه، نه دیگری ظلم بکنه. همین نشانش آن است که وقتی به قدرت رسید هیچ دلیلی ندارد که آدم خوبی باشد. این خیال کردن قصد ظلم برداشته میشه، لذا وقتی سر کار آمدن خودشون شدن ظالم. اون چه که تجربه نشون داد این است که اینا حکومت دائم را تبدیل کردن موقت نشد، سیستم حکومتی را تغییر دادن نشد، شکل حکومت را عوض کردن نشد. اصلا اگر کسی به حساب معتقد نباشد، فضائل برای او ضامن اجرا ندارد. به هیچ وجه نمی شود پذیرفت کسی به خدا و قیامت معتقد نباشد و قدرت داشته باشد و بهره نبرد. علی ای حال اگر کسی لله قیام نکند، اگر پس دفع لله نیست، لتکون کلمت الله الاولیا نیست، لتکون کلمت و حاضر دافع لله هست. این در جریان تالوت و جالوت و قیام هست داوود ذکر میکند. در قدر متیقنش در همین محور است، قدر متیقنش در همین محور است. این که فهمود زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس هم همینه دیگه. 100% حزب شیطان باشه. اگر حزب شیطان بود فردا افسد خواهد شد.
بنابراین خدا که نمیخواهد فاسدی را به فاسد دیگر تبدیل کند. یعنی خدا یه حد نصاب از فساد را امضا میکند، اگر از اون حد گذشت جلوش میگیرد. امضای تکوینی خدا بر این است که یه حد معین از فساد را امضا بکند، زائد بر رون جلوگیری کند. روزی میده غیر از اینی که ما آرام نشستیم اونها روزی ما رو میخورن. این دو تا حرفه. خدا به مار و عقرب هم روزی میده. کدوم مار و عقرب در عالم گرسنه موند؟ خدا به کافر روزی میده، اما روزی محرومین را به دست اونها دادن این ظلم است. و ذات اقدس اله نمیفرماید هر کس قیام بکند قیامش به من انتساب دارد. این به خاطر نقص مردم است و نقص مردم را به حساب نظم اله نمیشه آورد. الان هم همینطوره. بوهی انقلاب من وقتی رفتم پیش بزرگواری دیدم بهار مرحوم مجلسی پیشش بود، بحث تغییر را داشت مطالعه میکرد. الان هم همینطوره. این چنین نیست که وقتی یک حد خاص از فساد را انسان بتواند به خدا اسناد بدهد بقیه را خدا جلوگیری میکند. دفع باید لله باشد. لیحق الله الحق و یبطل الباطل. اونجاست که تکون کلمت الله العلیا. وگرنه اگر کسی لغیر الله قیام کرد، اون تقریبا 3-4 وش درباره او متصور بود که در همون آیه 21 سوره آل عمران قبلا گذشت. کسانی که مبارزه می کنن برای برقراری عدل یا برای برطرف شدن اون فساد و ستمکاران اینها را به قصد می رسانن و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اونجا بحث گذشت که آیا اینها پاداش دارن ندارن، تخفیف در عذاب هست نیست، اقسام 3-4 گانه بود گذشت. اما اگر کسی به خدا و قیامت معتقد نبود، این نمیتواند برای مبارزه به سود عدل و علیه ظلم قیام بکند، چون او میگوید انسان چند سباه زنده است بعد نابود میشود، ظالم و مظلوم هر دو خاک خواهن شد. این هیچ وجه معقولی ندارد که به قدرت برسد و استعصار نکند و مال را برای خود جمع نکند، چون هیچ مانعی ندارد. وسط معقول نیست کسی قدرت داشته باشد، حساب کتابی هم که بعد از مرگ در کار نیست، ظالم و مظلوم هر دو خاک خواهند شد، و این شخص سعی بکند که با مظلومین و محرومین یک جا زندگی کند. این فرض نیست. بنابراین اگر چنونچه مسئله دفع لله نباشد، همون فسدت لهدم از ثواب او به بیه هست. نشانش اینه که وقتی کشورهای کمونیستی از جای به جای تبدیل میشن، همه این مساجد و مراکز مذهبی تبدیل شده به میکده و شد. این چینی نبود که قیام بعدی بیاد اونا رو بازسازی کنه که این لهدم از ثواب او به بیه و صلواتون و مساجد یذکر فی الله قبلا بود بعدش هم شد. ذات اقدس اله میگوید اون دفاعی سودمند است که لله باشد، که لتکون کلمت الله العلیا. و اگر این چین نباشد لهدم از سوام او و بیا، این ویتنام قبل از انقلاب با ویتنام بعد انقلاب چه اثری کرد که لهدم از سوام او بیا نشده باشد؟ این طور که نیست که. الان هم لهدم از سوام او بیا. این کشورهای کمونیستی که از موضعی به موضع دیگر میغلطن که امام رضوان الله پیش بینی کرد مبادا به دام دیگر بیفتید، اگه اینا به اسلام گرایش پیدا نکنن، همون لهدم از ثواب او بیه هست. که آمدن گفتن این مساجدی که تبدیل شده به میکده حالا برگرده. این عمده آن است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از ثواب او بیه و صلواتون و مساجد یذکر فی اسم الله. این باید باشد تا والله ذو فضل علی العالمین محقق بشود، تا والله رؤوف بالعباد محقق بشود و مانند آن. بله، اونو نظام تکوینی است. مطلب بعدی آن است که ملکی که ذات اقدس اله اعطا می کند این امر اعتباری است. این امر اعتباری را چگونه می شود به خدای سبحان اسناد داد؟ این هم به مسئله دوم و فصل دوم مرتبط است و هم به مسئله سوم و فصل سوم که به نام بحث فلسفی و عقلی مطرح کردند. اساره اون بحث فلسفی این است که اصلا فلسفه چیست و چرا ضروری است؟ فلسفه یعنی جهان شناسی، هستی شناسی و جهان بینی. چیزهایی که در جهان هست این طور نیست که همه اینها بدیهی و اولی باشن. انسان درباره موجودات جهان نظری دارد، دیگری نظر مقابل دارد. این طور نیست که هر چه در جهان وجود دارد بیان الرشد باشد و هر چه در جهان وجود ندارد بیان الغیب، که معلوم باشد چی هست و چی نیست. ما اجمالا میدانیم که چیزهای در عالم هست و چیزهایی هم نیست، اما چی هست و چی نیست این طور نیست که هر چه هست بدیهی باشد نظیر دوتا چارتا و هر چه هم نیست اونم بدیهی باشد نظیر دوتا چارتا. به شهادت اختلاف صاحب نظران و محققان، یکی میگوید الف هست، دیگری میگوید نیست، یکی میگوید خدا هست، دیگری میگوید نیست، یکی میگه معاد هست، دیگری میگوید نیست، یکی میگوید وحی و رسالت و نبوت و اسمت هست، دیگری میگوید نیست، یکی میگوید روح مجرد است، دیگری میگوید نیست. این اختلاف عمیق بین محققان و صاحب نظران نشان میدهد که هست و نیست جهان بدیهی نیست، که هر چه هست بدیهی باشد و هر چه نیستم بدیهی باشد. این یک شاهد. شاهد دیگر اینه که خود یک انسان صاحب نظر محقق در دو وهله تطور فکری دو جور می اندیشد. قبلا معتقد بود فلان چیز هست و فلان مطلب دیگر نیست. الان رأیش بر می گردد، میگوید اون چرا که من میگفتم هست اون نیست، اون چرا که میپنداشتم نیست اون هست. پس چیزی که در جهان هست و چیزی که در جهان نیست این بدیهی و اولی نیست. این دو مطلب. بعضی از اینها بدیهی است که چی هست، مثل محسوسات اولیه، مثل که خودمون هستیم، چه اینکه بعضی از قوانین و علوم متعارفه برای ما یقینی است. اینها برامون بدیهی است، پیش همه صاحب نظران هم بدیهی است، مگر کسی اهل سفسطه باشد بومن. و بعضی از امور است نظری است. آیا روح هست، فرشته هست، وحی هست، رسالت هست یا نیست، اینا نظری است. اون علمی که عهده‌دار تبیین جهانبینی و جهانشناسی و هستی شناسی است که با قواعد اون علم، با ادوات و ابزار اون علم می شود بحث کرد و ثابت کرد چی هست و چی نیست، چی خرافی و پندار است نظیر صبر و جخت، شانس بد و شانس خوب ممانند آن، و چی واقعیت دارد نظیر قضا و قدر و مانند آن، این علم رو بهش میگن فلسفه. فلسفه یعنی هستی شناسی، جهان بینی، علمی که با قواعد خاص بحث میکند که چی هست چی نیست. اونگاه تو این بحث های هستی شناسی یکی از اون مسائل مهم هستی شناسی جریان علیت و معلولیت است. قانون علیت و معلولیت قانون فطری است، قابل اثبات نیست. یعنی نمی شود با دلیل ثابت کرد که قانون علیت و معلولیت حق است، نمی شود با دلیل ثابت کرد که قانون علیت و معلولیت نیست، چون اگر کسی خواست استدلال کند چه به اثبات چه به سب، این استدلال به استناد علیت تکیه میکند. تا کسی رفت بیاندیشد، تا کسی رفت محصول اندیشش را برای دیگران بازگو کند، باید معتقد به نظام علی باشد. یعنی بگوید صغرا و کبرایی هست، استدلالی هست، این دوتا مقدمه دلیلن و علتن و نتیجه مدلول است، معلول است. اگر این دوتا مقدمه ثابت شد، نتیجه به دنبال او یقینی است و مانند آن. خب اگر کسی خواست استدلال کند به این که علیت هست، این قبل از این که استدلال کند باید علیت را پذیرفته باشد. اگر کسی معتقده به نظام علی نباشد، چگونه میتواند دوتا مقدمه را ترتیب بدهد و اینها را علت نتیجه بداند؟ و اگر کسی خواست استدلال کند که علیت نیست، او قبلا باید علیت را پذیرفته باشد که علت و معلول حق است، سبب و مسبب حق است. بعد بخواهد با دست سبب و مسبب ریشه سبب و مسبب قطع کند. این است که قانون علیت جز قوانین فطری است، منتها فلسفه که از مهمترین مسائل او هم مسئله علیت و معلولیت است، روی شؤون او، شقوق او، محورهای دیگر او بحث میکنند. مثلا در فلسفه بحث میشود که معلول رو چه جهت به علت احتیاج دارد؟ آیا رو جهت ماهیتش است؟ رو جهت حدوثش است؟ رو جهت حرکتش است؟ رو جهت امکان ماهوی اوست؟ یا اینها نیست چیز دیگه است؟ اینه که مرحوم صدر المتعلهین و همچنین سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در اصول فلسفه بحثی درباره این که راز و رمز معلولیت معلول چیست ایره ذکر کردن. این معنی چون برای مرحوم شهید صدر جا نیفتاد، ایشون بر مرحوم صدر متعلهین و بر مرحوم علامه طباطبایی اشکال کردن تو اسس منطقیه. خیال کردن که صدر متعلهین میخواد قانون علیت را اثبات کند، یا صدر یا مرحوم طباطبایی علامه خواست قانون علیت را اثبات کند، لذا در اسس منطقیه اشکال کردن که قانون علیت قابل اثبات نیست. این بزرگوار نرسید به فرمایش مرحوم صدر متعلهین، که مرحوم مولا صدرا میخواد بفرماد به این که قانون علیت مفروغ عنهاست. و در موارد دیگر اسفار تصدیق کردن که اگر ما این رشته علیت و معلولیت را آرام از اندیشه ها برداریم، همه دانه های تسبیح فکری میریزد. تمام این رشته های فکری را، تمام این دانه های فکری را اون رشته علیت منسجم میکند. اگر کسی منکر نظام علی شد، اصلا او قدرت اندیشه ندارد. مرحوم صدر المتعلهین نخواست اصل قانون علیت را اثبات کند تا ایشون در اسس منطقیه بر مرحوم صدر المتعلهین و علامه طباطبایی نقد وارد کند. مرحوم صدر المتعلهین میخواد بفرماد به این که نظام علی که حق است، باید بحث کرد ببینیم که محور علیت جهان، معلولیت جهان نسبت به خدا چیست؟ آیا جهان چون حادثه است خدا میخواد؟ یا چون ممکنه امکان ماهوی دارد خدا میخواد؟ یا چون امکان فقری دارد خدا میخواد؟ و این عبارت خود مرحوم آخوند است که لولا العلیه لرتفع البحث. این اصل نظام علی است. و اون چرا که دین به این متفکران آموخت، همون بیان نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که نظام علی را یاد دیگران داد. در این خطبه 186 که از مهمترین خطب نهج البلاغه است، مرحوم رضی میفرماید و تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبتون. هیچ خطبه دیگری همتای این خطبه اصول معارف را در بر ندارد. حضرت اول این چنین میفرماید: ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله ولا ایاهو عنا من شبهه ولا سمده من اشار الیه و توهمه کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول فاعل لا باستراب آله، مقدر لا بجول فکره، غنی لا باستفاده، لا تسحبه الاوقات ولا ترفده الادوات، سبق الاوقات کونه والعدم وجوده. فرمود ذات اقدس اله کنهش به فکر کسی نمیاد، چون هر معروفی به نفسه چیزی را که به ذاته شناخته بشود مصنوع است. کل معروف به نفسهی مصنوع. اگر چیزی به ذاته شناخته شد، یعنی با اجزای ذات شناخته شد، با ذاتیات شناخته شد، معلوم می شود ذاتیات او را تشکیل می دهند. یک مشکلی دارد، یک مرکبی دارد به هو ثانه. کل معروف به نفسهی مصنوعون، یعنی مخلوقون. عکس نقیضش این است که ما لیس به مصنوعین فلیس به معروفین به نفسهی و ذاتهی، بل معروفون به آثارهی و آیاته. این جمله اولا. جمله بعد که نظام علی را تبیین می کند این است، محمد به کل قائمین فی سواهو معلولون، یعنی موجود دو قسم است، یا قائم به ذات است یا قائم به غیر. هر چه که به خود قائم نیست به غیر قائم است، خواه وصف باشد برای موصوف، خواه عرض باشد برای موضوع، خواه جنس و فصل باشد برای یکدیگر، یا صورت باشد برای ماده، ماهیت باشد برای وجود، هر چه که به غیر متکی است این معلول است. تنها موجودی که قائم به غیر نیست این معلول نیست. پس کل قائم فی سواه معلول. این بیان نورانی است امیر، مشابهش در توحید مرحوم صدوق از خطبه های امام هشتم سلام الله علیه هست. اونجا هم تو بیانات امام هشتم همین تعبیر هست که کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول. در توحید مرحوم صدوق از بیانات امام هشتم سلام الله علیه. این نظام علی است، یعنی همونطوری که لا تنقض الیقین به شک را وقتی به یک اصولی میدن او میتواند چندین بحث چندین ساله را تأمین کند، اگر این را به دست یک فیلسوف بدن همین در میاد که نظام علی یعنی چه، محور قیام معلول به علت چیست، آیا در حدوث است یا در حدوث و بقاست، اصلا معلول در کجا به علت احتیاج دارد. این نزاهای گوناگونی که صاحب نظران داشتن از تحلیل نظام علی و معلولی در میاد. کل قائم فی سواه معلول. دیگه نمی شود گفت که قانون علیت و اصطلاح علیت و معلولیت و اینا در مراسم دینی ما نیست و امثال ذلک. اولا علم اصطلاح را به همراه خود دارد. شما الان 110 یا 120 جلد بهار را از اول تا آخر، از آخر تا اول مکرر در مکرر ورق بزنید، هرگز اصطلاحات اصولی نظیر استصحاب و اینا را پیدا نمی کنید. انسان که نباید اخباری فکر کند بگد این اصطلاح تو روایت نیست، مگر اصطلاح هم با تو روایت باشد؟ شما چند تا اصطلاح اصولی یا چند تا اصطلاح فقهی تو روایت دارید؟ همین که این قاعده مستاد از روایت باشد کافی است. ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسدی که مدتها بحث عمیق فقهی مرحوم شیخ انصاری رو اون است، در کدوم روایته؟ لازم نیست کلمه استصحاب، کلمه ما یزمن، این گونه از اصطلاحات با همین حدود در روایات باشه که این مضمون که هست اون عالم صاحب نظر وقتی وارد شد اصطلاح می سازد. حالا اگر کلمه استصحاب در روایات ما نبود، معناش این است که ما در بارش بحث نکنیم. یا اصطلاح ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسدهی، اگر این عنوان در روایات نبود مورد بحث نشود. یعنی اصطلاحات را هم باید اونا به ما بگن یا مضامین را به ما بفهمانن. علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع. اولا لازم نیست که این اصطلاحات را ائمه علیهم السلام به ما بفرمان، و ثانیا هم در این مسئله فرمودن نظام علی و معلولی را. مطلبی که سیدن استاد رضوان‌الله نقل میکنن این است که در نظام علی و معلولی که به جهان بینی برمیگردد، معنیش است که هر چه در جهان هست به خدا برمیگردد. اما چیزی که اعتباری است و نیست، این را چگونه ما به خدا اسناد بدیم؟ این آیه قبل که فرمود قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزیع الملک من تشاء، این ملک داشتن، این ریاست داشتن، اینا موهوم است. موهوم است نه یعنی در وهم است، چون موهومات واقعیاتن. موهوم است یعنی اعتباری محض است، نه در ذهن است نه در خارج. موجود واقعی که حقیقت دارد، این یا در خارج است یا در ذهن. اما موجود اعتباری نه در خارج است نه در ذهن. لذا در درباره ذهن فلسفه بحث می کند، ولی درباره ذمه هیچ علمی بحث نمی کند. ما یه چیزی نداریم به نام ذمه. اگر کسی نصیحتن چیزی را خرید، ذمه او بدهکار است. این ذمه کجاست؟ به چیه؟ ذمه غیر از ذهن است. ذهن جای اندیشه و افکار و علوم و معارف است، یه واقعیتی است، لذا فلسفه در باش بحث می کند، معیاری هم دارد. اما در ذمه زید این چنین است، یا در ذمه مرد آن چنان است. ذمه اعتباری محض نیست. یا فلان شخص رئیس است یا فلان شخص معاون است، اینا اعتبار محض است، هیچ وجه واقعیت ندارد. اگر کسی خرید و فروش کرد، گفت بیع تو و اشتری تو، این پیمان و داده سدد هیچ واقعیت ندارد. اگر گفتن فسخت تو برمیگرده، گفتن عجز تو برمیگرد به اول اولیش. این به این اجاره، این عقود، این ایقاعات، این احکام، همه اینها عناوین اعتباری است و اعتباریات هیچ واقعیت ندارد. ملک هم به شرح ایزن. و چگونه ما بگیم ملک به خدا برمیگردد؟ تو تل ملک من تشا، اون چه که در خارج واقعیت دارد، فرش است و زمین است و درخت است و آب است و هوا، اینا اعیان خارجی هن. اما عنوان این که این ملک زید است، ملک امر است، از زید به امر منتقل شد، اینا همه عناوین اعتباری است که هیچ واقعیت ندارد. اگر واقعیت ندارد، معدوم خارجی است. اگر معدوم خارجی است، چگونه به خدا اسناد بدیم؟ بگیم قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزیع الملک من تشاء. یه عناوین اعتبار انسانی واقعیتی دارد. این انسان بر اعضا و جوارح و شؤون تحریکی و ادراکی خود سلطه دارد. از همین جا مسئله مالک بودن و ملک بودن را انتظام میکند و یک رأسی دارد و یک جوارحی دارد. مسئله رئیس و مرؤوس بودن را اینجا انتظام میکند. بعد رو قراردادهای اجتماعی کسی را میگن تو رئیس باش، دیگران را میگن تو معاون و مرؤوس باش. این یک تشبیه بیش نیست، یه اعتباری است. و این اعتباریات رو ما چگونه به خدای سبحان اسناد بدیم؟ این خلاصه اشکال در فصل سوم بحثشون بنا بحث فلسفی. میفرمان به این که انسان چون یه موجودی است که با اعتباریات کار میکند، با این عناوین اعتباری واقعیت ها را می سازد. یعنی در خارج جنگ می کند، صلح می کند، می زند، می کشد، می گیرد، می برد، می آورد. اینا وجودات خارجی است. این که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض یا لهدمت صوامع، این که با قدرتی جلوی فساد گرفته می شود، این کارهای تکوینی و واقعی است. این که جلوی ظالم گرفته می شود و ظالم از بین می رود، این وجود واقعی است، این کارهای خارجی است. این کارهای خارجی به اون اعتبار وابسته است که این شخص شده رئیس، دستور داد بساط ظلم برچیده شود. اگر ریاست یک امر اعتباری باشد و در خارج وجود نداشته باشد و مستقیما نتواند فعل خدا به حساب بیاید، چون آثار این ریاست و آثار این قدرت وجود واقعی است و واقعیات رو به همراه دارد، این وجود واقعی معلولات حقا و مسببات الهیان به خدا اسناد دارد، یقینا اون امور اعتباریه که باعث پیدایش این حقایق خارجی است از این راه به خدا ارتباط دارد. خدای سبحان با آدم ملک داد. ملک داد یعنی چه؟ مثلا این فرش شده مال زید، این فرش موجود واقعی یه تار و پوی دارد، یه مدتی دوام دارد بعد میپوسد، خواه مال زید خواه مال عمرو. این که زید گفت به تو، عمرو گفت اشتری تو، این چی شد؟ چه واقعیتی بر واقعیت‌های خارج افزوده شد یا چیزی، چه واقعیت از واقعیت‌های خارج کم شد؟ اما زید با داشتر این چند تا کار انجام میدهد، اون کارها وجود واقعی دارد، چون اون آثار وجود واقعی دارد و این آثار که وجود واقعی دارد به وسیله این عناوین اعتباریه رخ داد، لذا این عناوین اعتباریه را به لحاظ آثارش میتوان به خدای سبحان اسناد داد. گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا. عزت و ذلت هم که یه سلسله عناوین اعتباری است، او هم همین طور است. و این عناوین اعتباری فقط یک سرپل است برای تحقق اون واقعیت های خارجی، وگرنه خود این عناوین اعتباری به هیچ نمی ارزد. برای اینکه تمام این عناوین اعتباری همه نیابت از نیابت از نیابت از نیابت است تا به اون اصل برسد. اون اصلش که به عنوان خلافت انسان کامل است، درباره او فرمود این مقامی که الان من گرفتم این عطسه بزه. این تازه درباره اصلش، این که فرمود عفته انزست، درباره نیابتن در نیابتن در نیابت که نفرمود، این درباره خودش فرمود. این که فرمود فلان کس میداند ان محلی منها محل القطب من الرها لقد تغمسها ابن ابي فلان و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها، فرمود اگر اون آثار خیر نباشد که عطف بهی باطلن و اقیم بهی حقن، این پیش من عفته انزه، یعنی مقام منهای اون آثار حقه میشه عفته انز، یا میشه عراق خنزیر به ید مجزوم. این تازه اون اصلشه، چرا صد به نیابتن در نیابتن در نیابت. خب اون ایچوی واقعیت ندارد، وهمن در وهم است، چیزی بر انسان افزوده نمی شود و چیزی از انسان کاسته نمی شود. میمونه تقوا، او هم سیدن استاد اشاره کردن، فرمودن به این که اون که ملاک تفاضل است و واقعیت است، اون ارج و ارزشش در قیامت ظهور می کند. بر اساس داشتن اون عزت واقعی و جلال و شکوه به کسی بهای زائدی نمیدن. اگر ان اکرمکم عند الله اتقاکم و امثال ذالک است، یا العزت لله و رسول للمؤمنین، این تو قیامت ظهور میکند. وگرنه در تقسیم غنایم جنگی و مانندان این چیزی نیست که فرمود به اتقا بیشتر بدید، به غیر اتقا، به تقی کمتر، که یا به اعلم بیشتر بدید، به عالم کمتر، که اینطور نیست که. اون درجات یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اون یه حساب دیگری دارد. اما درباره متاع دنیا این چنین نبود که بفرمان به اتقا بیشتر بدید، به تقی کمتر. اینو مرحوم علامه رضوان الله تو قسمت خمس تذکر ظاهرا نقل میکند که کسی آمده با حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرد که ما تو منزل مراسم دوکریسی داریم، ابزار دوکریسی داریم، نخریسی داریم، اینجا یه مشت پشمی هست، اجازه میدید که من ببرم منزل از استفاده کنم؟ حضرت تارموی یک شتوی را گرفت یا مقدار از اون پشم رو بین دو انگشتش گرفت، فرمود سوگندم طبق این نقل که ایشون مرحوم علامه تو تذکر نقل میکرد، مالی من فیئکم هذه الوبره الا الخمس. وبره مثل تمر و تمره، وبر و وبره یعنی یک تار و موی این کرک، تمر و تمره، وبر و وبره این چنینه. فرمود این یک تار و موی این یک تار کرک یک پنجمش مال منه، چهار پنجمش مال مردم. اون یک پنجم که به عنوان خمس به من میرسه من ممکنه ببخشم، اما دیگری که نه، به سهم دیگران نه. حالا این چون انسان و کامل است و معلم ملائکه است، بگیم این پشم یه مقدار بیشتر مال تو، این که نیست. اگر اون نکرمکم هست، این درجات اخرویش محفوظه. اما تو مزایای دنیایی این چه نیست که بین اتقا و تقی و اعلم و عالم فرق بگذارن که. وقت این میشه نظام. پس اون عناوین اعتباری سرپلی است برای پیدایش این واقعیت ها، و این واقعیت ها یقینا کار خداست، چون کل قائم فی سواه معلولان. وقتی معلول شد علت می طلبد، و اون علتش نباید قائم به غیر باشد، قائم به ذات باشد، به الله سبحانه و تعالی. و این عناوین اعتباریه چون دارای آثار واقعیان، از این راه به الله تعالی اسناد پیدا میکنن. راه دیگری هم هست برای اسناد دادن این عناوین اعتباریه به الله که در این قسمت المیزان اشاره نشده، و اینه که عناوین اعتباریه بالاخره شأنی از شؤون خود انسان است. چطور می شود انسان دارای شؤون گوناگون باشد ولو در حد پندار، و این به تبع به الله اسناد پیدا نکند؟ چون اعتبار با لا اعتبار فرق می کند، ولو فرق ضعیف. چون عناوین اعتبار یه جزء کارهای انسان است، انسان است که اعتبار می کند و نفس انسان است که اعتبار می کند، و بین اعتبار و لا اعتبار فرق است ولو ضعیف. پس عناوین اعتباریه از راه نفس معتبر که جزء شؤون معتبر به شمار می آید و خود معتبر فعل خداست، از این راه به ذات اقدس اله برمی گردد. بنابراین این بحث سوم هم تأمین خواهد شد. درباره این که نظام نظام سبب و مسبب است، غیر از مسئله اون خطبه 186 موارد دیگری هم به این مسائل اشاره فرمودند. مثلا در خطبه 180 و 157 فرمود: الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله. این نظام نظام سبب و مسبب است که اگر بخواهن از فضل اله به نحو زائد برخوردار باشن، باید حمد کنن. این از این لئن شکرتم لازیدنکم استفاده می شود، چون که استغفار را زمینه بخشایش گناه قرار داد. در خطبه 143 چنین فرمود: و جعل الله سبحانه و تعالی الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمت الخلق. این سببیت استغفار برای فراوان شدن روزی و رحمت مردم را وجود مبارک است امیر از این کریم استفاده میکند: استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. از اون مدرارن درور رزق استفاده فرمود، و از اون انه کان غفارا هم رحمت استفاده فرمود. الحمدلله رب العالمین.